find in Qatar a very strong partner in the anti-Daesh coalition.
John Kerry, وزیر خارجه آمریکا میگوید قطر شریک عمده نیروهای ائتلاف در جنگ با داعش است.
Gleichzeitig hat Ungarn wie andere Länder auch
صدر اعظم آلمان میگوید آلمان با وجود مناسبات تجاری نزدیک با اوکراین به دولت آن کشور کمک نظامی نمی‌کند. ارائه لایحه بودجه 4 تریلیون دلاری سال مالی آتی آمریکا به کنگره توسط دولت اوباما.
سلام، شبتون بخیر. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید در ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن، 11:30 شب به وقت تهران. من پریسا فرهادی هستم. از شما دعوت می‌کنم با آخرین بخش خبری امروز صدای آمریکا توجه بفرمایید. یک گروه شبه نظامی مخالف دولت بشار اسد در سوریه خواستار مبادله یک اسیر ایرانی با چند زن سوری در زندان‌های سوریه شده است. ابو احمد، رهبر این گروه شبه نظامی، میگوید این فرد ایرانی را ماه گذشته در استان نارام درعا در جنوب شرقی سوریه و در حال همکاری با نیروهای دولتی آن کشور به اسارت گرفتند. ابو احمد میگوید این فرد در بازجویی‌هایش از طریق مترجم ادعا کرده که سال گذشته به سوریه آمده، 30 سال دارد و اهل قم است. ابو احمد میگوید در حال حاضر اولویت آنها مبادله این شخص با چند زن زندانی است. دولت ایران از حامیان عمده بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در خاورمیانه تلقی می شود و در مدت 4 سال بحران سیاسی سوریه عمدتاً با اعزام کارشناسان نظامی از دولت اسد پشتیبانی کرده است. در خبر دیگر، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید قطر یک شریک بسیار مهم در ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا در نبرد علیه شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه است. روز دوشنبه آقای کری پیش از آغاز دیدار و گفتگو با خالد عطیه، وزیر امور خارجه قطر، گفت قطر با همه امکانات به تلاش‌های ضد تروریستی در خاورمیانه به ویژه اخیراً در یمن یاری می‌رساند. قطر از حامیان اهداف حملات هوایی آمریکا علیه پایگاه‌های داعش در سوریه بوده است. سخنگوی دولت اردن روز دوشنبه گفت به جزئیات روند مذاکره با داعش برای مبادله زن تروریست عراقی با خلبان آن کشور که در اسارت داعش است اشاره نخواهد کرد، اما ادامه مذاکره تنها زمانی ممکن است که امان از زنده بودن خلبان اسیر اطمینان حاصل کند. نورا شاهزمان گزارش می‌دهد.
دولت اردن اعلام کرد مذاکره برای مبادله زن تروریست عراقی با خلبان اردنی که در اسارت داعش است در صورتی ادامه خواهد داشت که اردن از زنده بودن وی اطمینان حاصل کند. داعش هفته گذشته در نوار صوتی که گفته می شود صدای کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی بود، برای مبادله معاذل کساسه به خلبان اردنی با زن تروریست عراقی که در اردن زندانی است اعلام آمادگی کرده بود. اما داعش دو روز بعد نه تنها اقدام به مبادله اسیر اردنی با زن تروریست زندانی نکرد، بلکه ویدیویی را منتشر کرد که گفته می شود گردن زدن گوتو در آن دیده شده است. محمد المومنی، سخنگوی دولت اردن، روز دوشنبه گفت داعش هیچ گامی برای اثبات سلامت خلبان اردنی بر نداشته است.
ما تقاضا می کنیم و بار دیگر بر تقاضایمان برای اثبات زنده بودن معاذ الکساسه به خلبان کشورمان تاکید می کنیم. در صورت حصول اطمینان آن وقت می توانیم درباره گام های بعدی صحبت کنیم. ما و سازمان های امنیتی اردن شبانه روز این موضوع را پیگیری می کنیم.
معاذ الکساسه به خلبان نیروی هوایی اردن پس از سقوط هواپیمای فانتوم F-16 در نزدیکی رقه در سوریه در ماه دسامبر سال گذشته اسیر داعش شد. ساجد الریشاوی اتهام شرکت در توطئه بمبگذاری انتحاری در هتلی در اردن در سال 2005 به اعدام محکوم شده است. کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی، فجیعانه توسط داعش کشته شد. پرزیدنت اوباما در بیانیه‌ای که در همدردی با مردم ژاپن و خانواده گوتو منتشر کرد گفت او زندگی خود را برای تهیه گزارش از ظلمی که به مردم سوریه رفته است صرف کرده بود. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
در همین رابطه ایران بار دیگر ماهواره‌ای را به فضا پرتاب کرد. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند ماهواره فجر در مدار زمین قرار گرفته. این عمل دوشنبه و گفته می‌شود بنا به دستور رئیس جمهوری آن کشور انجام شد. این چهارمین ماهواره‌ای است که ایران به فضا پرتاب کرده. سه ماهواره پیشینه بین سال‌های 1388 و 1391 به فضا پرتاب شده بود. تلویزیون العالم که کانال عربی زبان صدا و سیما است گفته است ماهواره خواهد توانست عکس‌های دقیقی از فضا بگیرد. ماهواره‌ای که در سال 1389 پرتاب شد حامل یک موش، چند لاک پشت و حشره و ماهواره دیگر حامل یک میمون بود. غرب نگران است که فعالیت‌های فضایی ایران هدف نظامی داشته باشد. ایران چون این هدفی را تکذیب می‌کند. می‌رویم به وزارت امور خارجه آمریکا تا ببینیم واکنش آمریکا در این مورد چیست. همکارم گیتا آریان از وزارت خارجه با ماست. گیتا،
علت آمریکا دید مثبتی اصولا نسبت به این عمل ایران هم نداره. حالا ممکنه این برنامه فضایی باشه، اما برای پرتاب کردن ماهواره به فضا میدونیم که نیاز به موشک بلند برد هست که برد طولانی رو بتونه، مسافت طولانی رو بتونه طی بکنه. بنابراین نیاز به موشک های قاره پیما داره که بیشترین برد رو دارن. وزارت امور خارجه آمریکا میگه که برنامه موشکی ایران یک خطری برای منطقه است و اون رو شدیداً تحت نظر داره. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امروز گفت که قطعنامه‌هایی در شورای امنیت سازمان ملل علیه این فعالیت‌های ایران صادر شده که ممنوع می‌کنه که ایران بخواد موشک‌های غارپیمایی رو که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارن پرتاب بکنه، حالا به هر دلیلی. و نکته جالبی که تا حالا شاید در اون مورد ما ازش صحبتی نشنیده بودیم این که این برنامه موشکی آیا در مذاکرات اتمی جایی دارن یا نه.
One of the issues we are taking up in یکی از مسائلی که ما در مذاکرات با آن می‌پردازیم این است که چگونه با برنامه موشک‌های غاره‌پیمایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند مقابله کنیم. این مسئله به بحث گذاشته شده و در آینده هم مطرح خواهد شد.
سخنگو گفتش که به این خاطر هست که ما مایلیم این مسیر دیپلماسی رو طی بکنیم و اینکه این فشار رو روی ایران نگه داریم تا اینکه به تعهدات بین المللی خودش عمل بکنه. پریسا،
تشکر میکنم. گیتا آریان بود از وزارت خارجه آمریکا. در حالی که مقام‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی ایران به دلیل شرایط اقتصادی فعلی نیاز به توافق هسته‌ای با جامعه جهانی دارد، وزیر امور خارجه ایران از تمایل افرادی در داخل ایران برای ادامه تحریم‌ها سخن به میان آورده. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
دیوید کوهن، قائم مقام وزارت خارجه ایتالیا آمریکا، به وال استریت جورنال گفته ایران بدون لغو تحریم‌ها نمی‌تواند از بحران اقتصادی کنونی بیرون بیاید. و این منوط به این است که در زمینه برنامه هسته‌ای با جهان به توافق برسد. به گفته این مقام خزانه‌داری آمریکا، اقتصاد ایران از تحریم‌ها ضربه خورده و به همین دلیل حاضر شدند که پای میز مذاکره بیایند. الیزابت گیگو، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان فرانسه، او نیز در سخنرانی مشابه میگوید روحانی به توافق هسته‌ای نیاز دارد. اما در تهران، دولت روحانی همچنان با فشار تندروها مواجه است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید متاسفانه برخی در داخل و خارج از کشور مخالف پایان تحریم هستند و تداوم تحریم را در جهت منافع خود دنبال می‌کنند. از کسی نام نبرد، اما پیشتر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، افراد و گروه‌های سیاسی که مخالف پایان یافتن تحریم‌ها هستند را کاسبان تحریم نامیده بود.
الان توی ژنو که نشستم بحث میکنن دیگه اصرار نمیکنه که ما
جواد کرمی قدوسی یکی از ده نماینده مجلس است که مخالف توافق موقت فعلی هسته‌ای است. نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران.
حتما این تحریم باعث خواهد شد که پیشرفت اقتصادی ایران سریعتر و گسترده‌تر باشه.
آقای احمدی نژاد پس از مدت‌ها سکوت به کنایه به حسن روحانی گفته عرضه ایستادن مقابل آمریکا را ندارید، کنار بروید. تحریم های بین المللی علیه برنامه مشکوک هسته ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تصویب شد. حالا که او در قدرت نیست، نزدیکانش در مجلس به دنبال جلوگیری از توافق هسته ای روحانی با غرب هستند. نمایندگان مجلس ایران به تازگی طرحی به نام الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای ملت ایران را امضا کردند. هدف آن لغو توافق اتمی ژنو است. آنها میگویند این طرح برای مقابله با تصویب تحریم‌های جدید از سوی آمریکاست. اما این سو در واشنگتن، باراک اوباما به صراحت اعلام کرده تصویب هر تحریم جدید از کنگره را وتو خواهد کرد. روز یکشنبه باراک اوباما در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت که ایران به کلیه تعهدات خود در توافق مقدماتی اتمی عمل کرده. در چنین شرایطی اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران بی‌فایده و اشتباه است. ایران و کشورهای پنج به علاوه یک تا تیر ماه آینده برای یک توافق دائمی فرصت دارند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
دادگاهی در مصر 183 نفر را به اتهام غارت یک پاسگاه و کشتار 15 مأمور پلیس به مجازات اعدام محکوم کرد. اتهام این افراد به ناآرامی‌هایی در سال 2013 میلادی باز می‌گردد که در پی سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین و مورد حمایت اخوان المسلمین سراسر مصر به ویژه قاهره را فرا گرفت. گروهی از طرفداران اخوان المسلمین با حمله به پاسگاه پلیس یکی از روستاهای حومه قاهره 15 پلیس مصری را کشتند و پاسگاه را غارت کردند. این نخستین باری نیست که قضات مصری احکام اعدام دست جمعی صادر می‌کنند. بیش از 1000 نفر از هواداران اخوان المسلمین پیشتر در دادگاه‌های مصر به مجازات اعدام محکوم شدند. هرچند شماری از این احکام در دادگاه‌های تجدید نظر تعدیل شد. صدور احکام اعدام دست جمعی در مصر با انتقاد و محکومیت محافل بین‌المللی همراه بوده است. مصر در پی آزاد کردن پیتر گرسته خبرنگار استرالیایی از زندان او را به کشورش بازگرداند. وی به همراه محمد باهر و محمد فهمی دو خبرنگار دیگر شبکه الجزیره از بیش از یک سال پیش به اتهام کمک به گروه منحل اخوان المسلمین در مصر در زندان به سر می برد. اندرو گرسته برادر پیتر در برزبین استرالیا به خبرنگاران گفت پیتر باز هم به حرفه خبرنگاری ادامه خواهد داد.
And you know he's a committed journalist who believes in the principles of what you guys do. And
فکر میکنم او یه خبرنگار متعهد است. صمیمانه به حرفش عشق می‌ورزد. به طور اصولی به اهمیت کار خبرنگاران باور دارد. اهمیت خبرنگاری خوب را در یک دموکراسی آزاد و فعال می‌داند. تردیدی نیست که او بخشی از وقت و انرژیش را روی این کار می‌گذارد و آن دو همکار زندانیش را فراموش نخواهد کرد و تا زمان آزادی آن دو از پای نخواهد نشست. دست بر نخواهد داشت تا باهر و محمد فهمی هم آزاد شوند.
خبرنگار شبکه الجزیره قطر در جنگ قدرت منطقه‌ای میان مصر و قطر گرفتار شدند. قطر از اخوان المسلمین مصر حمایت می‌کرد. در پی برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری و منحل شدن اخوان المسلمین، مناسبات قطر و قاهره دستخوش تنش شد. مقام‌های مصر از اخراج محمد فهمی و فرستادن او به کشورش کانادا در چند روز آینده خبر دادند، اما از سرنوشت محمد باهر خبری منتشر نشده است. در خبر دیگر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با استناد به توافقنامه آتش‌بس 5 ماه پیش میان دولت مرکزی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور امروز از دو طرف خواستار برقراری یک آتش‌بس اضطراری شد. آنگلا مرکل میگوید آلمان از گزینه کمک نظامی به دولت اوکراین حمایت نمی‌کند. همزمان شرق اوکراین امروز نیز زیر بمباران نیروهای دولتی و مقر جدایی طلبان و موشکباران‌های بی‌امان طرفداران روسیه قرار دارد. بر اساس آمار رسمی دولت اوکراین در درگیری‌های امروز 5 سرباز ارتش کشته شدند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
صدر اعظم آلمان در واکنش به اوضاع رو به وخامت اوکراین و تشدید جنگ در شرق آن کشور از جدایی طلبان و دولت مرکزی خواست به موجب توافقنامه آتش‌بس مینسک فوراً یک آتش‌بس اضطراری اعلام شود. آنگلا مرکل میگوید آلمان با وجود مناسبات تجاری نزدیک با اوکراین به دولت آن کشور کمک نظامی نمی‌کند.
آلمان از اوکراین حمایت تسلیحاتی نمی کند. من قویاً معتقدم این جنگ به طریق نظامی از بین نمی رود. در نتیجه ما مصرانه معتقدیم از یک سو در صورت نیاز به اعمال تحریم ها ادامه دهیم و از سوی دیگر از طریق دیپلماسی و مذاکره جلوی جنگ را بگیریم یا حداقل از وخامت آن کم کنیم.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز در دیدار با رهبران چین و هند نقش آمریکا را در بحران اوکراین به چالش گرفت.
دو نکته را باید بیان کنم. نخست اینکه قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده از همان ابتدای کودتای ضد دولتی در اوکراین دخالت مستقیم داشته است. و دومین نکته این است که در اینجا مایلم به رئیس جمهوری آمریکا گوشزد کنم که اظهار نظرهای اخیر نشان دهنده قصد واشنگتن به ادامه حمایت بیچونه چرا و بی‌قید و شرط از دولت اوکراین است که ظاهرا برای رفع منازعات گزینه نظامی را در پیش گرفته است.
اساس تازه ترین گزارش ها از اوکراین بمباران و موشک باران های سنگین از سوی هر دو طرف در شرق آن کشور جریان دارد. آندری لیسنکو سخنگوی وزارت دفاع اوکراین دقایقی پیش از کشته شدن 5 سرباز دیگر در موشک باران های جدایی طلبان خبر داد. نیویورک تایمز روز یکشنبه در مقاله‌ای با عنوان مقام‌ها می‌گویند آمریکا در حال بررسی ارسال اسلحه برای نیروهای اوکراینی است، می‌نویسد فرمانده نظامی ناتو فیلیپ بریدلاف اکنون با توجه به تداوم حمایت روسیه از جدایی طلبان اوکراین موافق تامین اسلحه و تجهیزات دفاعی برای نیروهای اوکراینی است. و به نظر می رسد اکنون طیف وسیعی از مقام‌های دولتی و نظامی آمریکا از جمله وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و سوزان رایس مشاوره رئیس جمهوری آمریکا به این سمت در حال حرکت هستند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید قطر شریک عمده نیروهای ائتلاف در جنگ با داعش است. صدر اعظم آلمان میگوید آلمان با وجود مناسبات تجاری نزدیک با اوکراین به دولت آن کشور کمک نظامی نمی‌کند. ارائه لایحه بودجه 4 تریلیون دلاری سال مالی آتی آمریکا به کنگره توسط دولت اوباما. و در ادامه همین برنامه 65مین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلیناله از 16 بهمن. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه لایحه بودجه پیشنهادی 4 تریلیون دلاری خود را برای سال مالی آتی به کنگره اجرا کرد. چهل آراسته گزارش می‌دهد.
بودجه پیشنهادی آقای اوباما که امروز نسخه های آن در کنگره به دفاتر قانونگذاران ارائه شد نزدیک به 4 تریلیون دلار است که مهمترین بخش آن را باید همانطور که انتظار می رفت افزایش درآمد طبقه متوسط از طریق افزایش مالیات بیشتر بر درآمد طبقه ثروتمند و سود شرکت ها ذکر کرد. در این بودجه پیشبینی یک کسر درآمد 474 میلیارد دلاری یعنی 2.5% تولید ناخالص ملی پیشبینی شده است. این بودجه کماپیش انعکاس نکاتی است که آقای اوباما ماهی پیش در سخنرانی وضعیت کشور به آنها اشاره کرد. آقای اوباما امروز در مراسمی در وزارت امنیت داخلی درباره طرح بودجه 2016 صحبت کرد. The budget I've sent to Congress today is fully paid for through a
combination of smart spending cuts and tax reforms. بودجه‌ای که من امروز به کنگره فرستادم از طریق کاهش هوشمندانه هزینه‌ها و اصلاحات مالیاتی تأمین هزینه شده. به عنوان مثال، کد مالیاتی ما در حال حاضر پر از نقاط ضعف به سود منافع خاصی است. مانند راه‌های فرار سپرده‌ها که به ثروتمندان آمریکایی اجازه می‌دهد از پرداخت مالیات خودداری کنند. همچنین از اصلاح مالیاتی برای کاهش مالیات طبقه متوسط استفاده می‌کنیم که برای اقتصادمان مفید است.
بودجه پیشنهادی آقای اوباما شامل یک نوبت افزایش 14% مالیات بر سود شرکت‌های خارجی است که درآمد حاصل از آن بخشی از هزینه حدود 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری روی بهبود وضعیت شاهراه‌ها و پل‌ها و دیگر فعالیت‌های عمده زیربنای کشور را تامین می‌کند. مالیات دهندگان ثروتمند آمریکا همچنین 300 میلیارد دلار هزینه اعتبار مالیاتی طبقه متوسط و کم درآمد آمریکا را تامین خواهند کرد. جمهوری خواهان مکرر خواست آقای اوباما برای وضع مالیات بیشتر بر ثروتمندان را رد کردند و این طرح از هم اکنون مخالفت هایی را از سوی جمهوری خواهان که هر دو مجلس کنگره را کنترل می کنند برانگیخته است. جمهوری خواهان در مقابل در پی اصلاح برنامه بهداشت و خدمات اجتماعی هستند. 4 سال پیش آقای اوباما و کنگره روی تعهد مبنی بر کاهش هزینه ها توافق کردند ولی اکنون رئیس جمهوری دموکرات آمریکا از کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان می خواهد اقدامات ریاضتی را که 4 سال پیش اتخاذ شد متوقف کنند. شهلا
در ادامه خبرها سخنگوی کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه هفته آینده میزبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. در این بیانیه آمده است دیدار خانم مرکل نشانگر اهمیت همکاری آلمان و ایالات متحده در مورد مسائل جهانی و دوستی پایدار و قوی میان دو کشور است. بیانیه کاخ سفید حاکی از آن است که آقای اوباما و خانم مرکل پس از ملاقات و صرف نهار کاری در مورد مسائل مختلف جهانی از جمله اوکراین اوکراین، روسیه، مبارزه با تروریسم، داعش، افغانستان و همچنین ایران گفتگو خواهند کرد. مسائل دیگر مانند اقتصاد و تجارت و طرح آلمان برای میزبانی نشست G7 هم در دستور این مذاکرات است.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
پس از افزایش 8% قیمت نفت در روز جمعه گذشته که در 3 ماه گذشته بی‌سابقه بود، روز دوشنبه بار دیگر از قیمت نفت کاسته شد. تحلیلگران دلیل نزول بهای نفت را کاهش فعالیت‌های صنعتی چین و کارهای خدماتی این کشور در ماه گذشته و احتساب کارگران پالایشگاه‌های نفت در آمریکا عنوان کردند. در بازار نفت نیویورک از قیمت نفت تگزاس 1.13 دلار کاسته شد و هر بشکه به قیمت 47.11 دلار داد و ستد شد. در بازار نفت لندن نیز قیمت نفت برنت دریای شمال 1.05 دلار افت کرد و هر بشکه به قیمت 51.94 دلار خرید و فروش شد. کاهش رشد اقتصادی چین و اروپا و عرضه بیش از تقاضای نفت در بازارهای جهانی طی 7 ماه گذشته قیمت هر بشکه نفت را 60% کاهش داده است. وزیر دارایی یونان از ارائه پیشنهادهای دولت مطبوعش درباره بازنگری در قرارداد وام خارجی کشور ظرف ماه آینده خبر داده است. وزیر دارایی یونان روز یکشنبه در پاریس با همتای فرانسویش دیدار و درباره از سرگیری گفتگوها با هدف حل مشکل بدهی یونان رایزنی کرد. وزیر دارایی فرانسه میگوید تلاش یونان در بازنگری موضوع بدهی‌ها مشروع است.
Autant on peut discuter de tout un tas d'éléments qui permettent d'alléger le fardeau de la dette parce que 175%
ما می توانیم درباره شماری از راه حل ها به منظور تخفیف بار بدهی یونان گفتگو کنیم، چون 175% تولید ناخالص داخلی به عنوان بدهی بار سنگینی است. اما البته بحث لغو بدهی های یونان هم راه دیگری است که وزیر به عنوان راه برون رفت پیشنهاد می‌کند. این به هیچ روی هدف گفتگوها نیست.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم موضوع بخشودگی بدهی‌های خارجی یونان را یکسره رد کرده و میگوید یونان از سال 2010 تا کنون از میلیاردها دلار بخشودگی بدهی برخوردار بوده است. دولت چپگرای افراطی یونان که با انتخابات 25 ژانویه بهمن ماه روی کار آمده است، از بستانکاران خارجی می‌خواهد 360 میلیارد دلاری را که بابت وام نجات اقتصادی به آن کشور پرداختند ببخشند. دولت چین در ارتباط با دیدار قریب الوقوع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با دالائی لاما رهبر روحانی تبت به آمریکا هشدار داد و گفت انتظار دارد واشنگتن به تعهدات خود در زمینه مناسبات دو کشور پایبندی نشان دهد. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره توضیحاتی داد.
چین با مداخله هر کشوری در امور داخلی خود به بهانه مسئله تبت مخالف است. چین با دیدار رهبر هر کشور با دالائی لاما به هر صورت آن مخالف است. چین امیدوار است طرف آمریکایی در ارتباط با موضوع تبت به تعهدات خود پایبند بماند، به تصویر بزرگتر رابطه دو کشور چین و آمریکا توجه داشته باشد و مسئله مربوطه را به شیوه مناسب حل کند.
کاخ سفید اعلام کرد روز پنجشنبه این هفته باراک اوباما در واشنگتن درباره آزادی مذهب سخنرانی می‌کند و دالائی لاما نیز در این سخنرانی حضور خواهد داشت. کاخ سفید با تاکید بر روابط بسیار خوب رئیس جمهوری آمریکا با دالائی لاما اعلام کرد بین این دو در حاشیه مراسم پنجشنبه دیدار خصوصی ویژه‌ای برنامه‌ریزی نشده است. چین تبت را بخشی از خاک خود و دالائی لاما را جدایی طلب می‌داند. امروز اما 13 بهمن ماه سال روز امضای پیمان رامسر روز جهانی تالاب‌های جهان نامگذاری شده. در سال 1349 نمایندگان 18 کشور جهان به دعوت سازمان ملل متحد در رامسر گرد آمدند تا پیمانی را به امضا رسانند که بر اساس آن کشورها متحد به حفظ تالاب‌ها به عنوان سپر طبیعی مقابله با ریزگردها، آشیان پرندگان مهاجر و حفظ چرخه طبیعت شوند. با این حال تالاب‌های کشور میزبان کنفرانس امروز حال خوشی ندارد. در حال حاضر 22 تالاب بین المللی ایران و صدها تالاب ملی از سوی عوامل نابود کننده همچون ساخت پتروشیمی، برداشت آب برای پرورش ماهی، حفر چاه‌های عمیق و خانه‌سازی تهدید می‌شوند. گزارشی از همکارم بهمن سقایی.
بنا به گزارش سازمان ملل متحد، ایران دومین کشور جهان است که تالاب‌هایش رو به نابودی می‌روند. کشوری که حدود 50 سال پیش تلاش‌هایش در جهت بسیج جهانی برای حفظ تالاب‌ها به ثمر رسید و میزبان نخستین کنفرانس سازمان ملل متحد شد. پیمان رامسر حاصل تلاش‌های بی‌وقفه اسکندر فیروز، نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. از پی آن 22 تالاب ایران به عنوان تالاب‌های بین‌المللی به ثبت سازمان ملل متحد رسید. اما 44 سال پس از این پیمان، امروز شماری از تالاب‌های بین‌المللی ایران به دلایل گوناگون که متأسفانه بیشترشان عوامل انسانیان رو به نابودی گذاشتند. سدسازی‌ها و حذف حقابه‌های تالاب‌ها، ساخت صنایع، پرورش ماهی، دامداری و کشاورزی در حریم آنها تالاب‌های ایران را تهدید جدی می‌کنند. تالاب‌ها نه تنها آشیان پرندگان مهاجر و منبع اصلی ارتزاق زندگی بومیان محلن، بلکه سپرهای طبیعی مقابله با طوفان‌های ریزگرد سرطانزایی هستند که حیات موجودات زنده از جمله انسان‌ها را تهدید می‌کنند. برای نمونه، نتیجه خشک کردن شماری از تالاب‌های خوزستان منجر به پدید آمدن طوفان‌های ریزگردی شد که از سال 1380 به این سو پیاپی و همه‌ساله خسارت‌های بسیار در این استان به بار آورده است. تالاب بزرگ بین‌المللی شادگان خوزستان هم اکنون با چالش‌های جدی زیست محیطی روبروست و کارشناسان هشدار دادند چنانچه این تالاب خشک شود، هوای خوزستان غیر قابل زیست برای موجودات زنده می شود. بنا به برآورد سازمان ملل متحد، ارزش یک هکتار زمین تالابی 10 برابر یک هکتار جنگل و 160 برابر یک هکتار زمین کشاورزی است. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
زمستان 6 هفته دیگر در آمریکای شمالی دوام خواهد داشت. این پیشبینی گراند هاگ، گونه ای از خانواده موشها، در مراسمی بود که روز دوشنبه در ایالت شرقی پنسیلوانیا در آمریکا برگزار شد. پیشبینی زمستانی طولانی یا بهار زودرس توسط گراند هاگ یا موش خرمای آمریکایی به یک سنت دیرینه در شهرها و کشورهای آمریکای شمالی بدل شده است و قدمت آن به اوایل قرن 19 میلادی باز می‌گردد. این گونه گراند هاگ در دومین روز ماه فوریه هر سال از خواب زمستانی برخاسته و از لانه‌اش در تنه درخت بیرون می‌آید. اگر سایه‌اش را دید و به لانه‌اش بازگشت، زمستان 6 هفته دیگر ادامه خواهد یافت. و اگر از آفتاب خبری نبود و گراند هاگ نتواند سایه خود را ببیند، بهار زودرس از موقع از راه خواهد رسید. از سال 1887 که پیشبینی‌های گراند هاگ به ثبت رسیده، 102 بار پیشبینی زمستانی طولانی‌تر و 17 بار پیشبینی بهار زودرس کرده است. 65مین دوره جشنواره فیلم برلین، معروف به برلینالی، از 16 بهمن آغاز به کار می‌کند. دفتر جشنواره از بامداد دوشنبه 13 بهمن فروش بلیت نمایش‌ها را آغاز کرد که با استقبال پرشور دوستداران سینما روبرو شد. شماری از مخاطبان این جشنواره از ساعت‌ها پیش در برابر محل جشنواره برلین صف کشیده بودند تا موفق به تهیه بلیت نمایش فیلم‌هایی از سراسر جهان شوند که برای نخستین بار در این جشنواره به نمایش درمی‌آید. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی نیز به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته است. دارن آنوفسکی، سازنده فیلم قوی سیاه، رئیس هیئت داوران این دوره از برلینانه است. بینندگان گرامی، به پایان برنامه شامگاهی امشب میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سر بزنید. همینطور میتونید ما رو در فیسبوک جستجو و دنبال کنید. شب خوش.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.